ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. پلیس بلژیک 6 تن را به ضمن هدف قرار دادن مراسم سال نو در بروکسل بازداشت کرد. دبیرکل جامعه روحانیت تهران میگوید باید برای بعد از رهبری آیت الله خامنه ای فکر مشخصی وجود داشته باشد. محمد رضا خاتمی میگوید اطلاعات سپاه پرونده جدیدی علیه او تشکیل داده است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. پلیس بلژیک روز پنجشنبه 6 تن را به ضمن تلاش برای هدف قرار دادن مراسم شب سال نو در بروکسل بازداشت کرد. گزارش‌ها حاکی است که پیش از این 2 تن دیگر نیز در این هفته با اتهاماتی مشابه بازداشت شده بودند. شهردار بروکسل مراسم آتش‌بازی شب سال نو را از بیم حملات خرابکارانه لغو کرده است. پس از حملات مرگبار پاریس در پاییز گذشته، بلژیک مرکز تجسس‌های مربوط به این حملات بود. محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران میگوید باید برای بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای فکر مشخصی داشته باشیم. به گزارش ایسنا، دبیر کل جامعه روحانیت روز پنجشنبه در همایش شورای هماهنگی اصولگرایان تهران ابراز امیدواری کرد مجلس آینده خبرگان نیازی به تعیین رهبر جدید پیدا نکند، اما با این وجود گفت اگر خدای نکرده اتفاقی برای آیت الله خامنه‌ای پیش آید، باید برای بعد از آن فکر مشخصی داشته باشیم. آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران 76 ساله و متولد 1318 است. محمد رضا خاتمی، دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی میگوید 29 آذر 2 هفته پیش به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و پرونده جدیدی علیه او تشکیل شده است. آقای خاتمی روز چهارشنبه در مصاحبه با وبسایت جماران وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی با اشاره به اینکه احضار او موضوع جدیدی نیست گفت ما تقریبا هر چند هفته یک بار احضار می شویم. محمد رضا خاتمی گفت دلیل تشکیل پرونده جدید سخنان او در مراسم 16 آذر در دانشگاه شهید بهشتی بوده و پروندهش در حال تکمیل برای ارائه به دادسراست. و دادگاهی در بحرین 1 نفر را به اعدام و 22 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این افراد به تشکیل گروهی تروریستی و حمله به پلیس متهم شدند. به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میریم که زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. آقای جزایری به شما سلام میکنیم و جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همونطور که گفتید، دادگاه کیفری بحرین 1 نفر رو به اتهام عضویت در گروه تروریستی و کشتن یک نیروی پلیس و یک غیر نظامی به اعدام محکوم کرد و 22 تن رو در ارتباط با همین پرونده به حبس ابد و لغو تابعیت بحرینی محکوم کرد. در حقیقت بر پایه پرونده‌ای که تشکیل شده، به گفته احمد حمادی رئیس دادستانی جرایم تروریستی، این محکومان متهم به تشکیل گروه تروریستی پیوستن به اون کشتن یک نیروی پلیس و غیر نظامی، در اختیار داشتن اسلحه و مواد منفجره با اهداف تروریستی، تجمع و آشوب متهم شدند. ماجرای این پرونده برمیگرده به سال گذشته، به طور دقیق‌تر به 10 آذر ماه سال گذشته که 2 انفجار روی داد در بحرین. یکی در نزدیکی پاسگاه پلیس در منطقه دمستان بود که نیروهای پلیس برگرد یک شیء که قریب بود جمع شده بودند که این شیء منفجر میشه، مشخص میشه که بمب یک نیروی پلیس کشته میشه و شماره دیگه زخمی میشه. در همون روز انفجار دومی در نزدیکی مسجد زین العابدین در منطقه کزرکان اتفاق میفته که در اون 2 نفر زخمی شدن که یکیشون که یک شهروند بحرینی و محسن بود در اثر شدت جراحات در بیمارستان جان خودش رو از دست میده. گزارش خبرگزاری دولتی بحرین میگه نتایج تحقیقات نشون داد که تیمی که 2 انفجار رو انجام دادن در حقیقت یک تیم بودن که همین افرادی هستن که محکوم شدن امروز.
ایلیا، آیا احکام این افرادی که روز گذشته خبر از محکومیت گروهی به زندان منتشر شد که در ارتباط با اتهام‌های مشابه صادر شده بود، آیا این احکام با احکام دیروز در ارتباط هستند؟
نه، پرونده روز گذشته یک پرونده دیگری هست مربوط به 29 تن دیگر در پرونده انفجاری که دیماه سال گذشته روی داد. در این انفجار یک گشت پلیس هدف قرار گرفت و در این گشت یک نفر از نیروهای پلیس بازکشته شده بود، چند نفر دیگر زخمی شده بودند و به خودروی پلیس آسیب رسیده بود. این 29 تن به 5 هر کدوم به 5 تا 25 سال زندان محکوم شده بودند. دو تن اونها هم به دستور دادگاه تابعیت بحرینیشون لغو شد.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم که زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نگرانی از احتمال حملات خرابکارانه مراسم شب سال 2016 میلادی رو در چند شهر اروپایی به تعطیلی کشانده. غالبا در نیمه شب سال نو در مراکز بسیاری از شهرهای اروپایی آتش بازی برگزار میشه و مردم با نوشیدن شامپاین و دیگر نوشابه ها به استقبال سال نو میرن و به یکدیگر شادباش میگن و دیده بوسی میکنن. امشب اما در چند پایتخت اروپایی مراسم سنتی آتش بازی انجام نمیشه و سال 2016 در سایه نگرانی ها از احتمال حملات تروریستی و زیر نظر صدها نیروی امنیتی و پلیس آغاز خواهد شد و شده. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
نگرانی از احتمال حملات تروریستی موجب شده است که بسیاری از اروپاییان سال 2016 میلادی را در سایه ترس و نگرانی آغاز کنند. حضور نیروهای امنیتی، ماموران پلیس و حتی سربازان در مراکز بسیاری از پایتخت‌های اروپایی کاملا مشهود و ملموس است. در مرکز پاریس، بلژیک و حتی مسکو امشب از آتشبازی خبری نیست و مقام‌های این شهرهای اروپایی مراسم آتشبازی و جشن‌های سال نو را تعطیل کرده‌اند. یک ماه و نیم پس از حملات پاریس از سوی وابستگان به گروه خلافت اسلامی که 130 کشته بر جای گذاشت، ده‌ها تن در فرانسه و بلژیک به خاطر دست داشتن یا مظنون بودن به عملیات تروریستی بازداشت شدند. دادستانی بلژیک روز پنجشنبه از بازداشت 10 مظنون در ارتباط با حملات تروریستی 13 نوامبر در پاریس خبر داده است. بازداشت این عده و اطلاعات محرمانه‌ای که مقام‌های بلژیکی به دست آورده‌اند موجب تعطیلی مراسم آتش‌بازی امسال در مرکز بروکسل شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در مسکو مقام‌های روسی اعلام کردند که به خاطر فیلمبرداری از یک کنسرت در سال نو، میدان سرخ بر روی مردم بسته است و مراسم جشن آتش‌بازی برگزار نخواهد شد. این در حالی است که شرکت تلویزیونی که فیلمبرداری از این کنسرت را انجام می‌دهد اعلام کرده است دلیلی برای بسته بودن میدان سرخ وجود ندارد. این موضوع نگرانی مردم از احتمال حملات تروریستی در پایتخت روسیه را شدت بخشیده است. این در حالی است که جنگنده‌های روسی از 3 ماه پیش حملات هوایی خود علیه مواضع شورشیان در سوریه را آغاز کردند. همچنین سقوط هواپیمای مسافربری روسی با 244 سرنشین بر فراز صحرای سینا در مصر که داعش مدعی بمب‌گذاری در آن است، بر موج نگرانی مقام‌های مسکو افزوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 7 هفته پس از حملات پاریس و در سالگرد قتل کارتونیست‌های نشریه شارلی ابدو، زمان نمایش ویدیویی در طاق نصرت پاریس بسیار محدود شده و از آتش‌بازی هم خبری نخواهد بود. ماموران پلیس و سربازان هم در اطراف نقاط مرکزی و حساس پاریس حضوری چشمگیر دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آلمان و دروازه برندنبرگ برلین مقام‌های این کشور قصد دارند که مراسم آتش‌بازی را با حضور 1 میلیون نفر برگزار کنند. تدابیر شدید امنیتی مقام‌های برلین شامل حضور 150 مأمور پلیس دیگر در میدان برندنبرگ خواهد بود. در مادرید هم به گفته مقام‌های اسپانیا نیروهای پلیس 15% بیش از سال گذشته در مرکز شهر حضور دارند. در لندن پایتخت بریتانیا 3000 پلیس در مرکز این شهر و نقاط حساس همه چیز و همه کس را زیر نظر خواهند داشت. در روم پایتخت ایتالیا نیز 30% برشمار نیروهای پلیس در مرکز شهر افزوده شده است. در مرکز شهر میلان هم چند ایستگاه گشت پلیس بر مراسم سال نو نظارت دارند. آتشبازی هم ممنوع اعلام شده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. شنوندگان گرامی، در برخی از کشورهای جهان سال نو میلادی سال 2016 آغاز شده. از به وقت ایران از بامداد ساعت 8:30 دقیقه بامداد، به طور مثال در نیوزیلند، 11:30 در استرالیا و 1:30 بعد از ظهر در ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگه سال نو میلادی آغاز شده و همچنان ادامه داره و اروپا ساعتی دیگه اون رو جشن خواهد گرفت. و ما بشنوید یک آگهی رو.
وضعیت قرمز در تهران و برخی شهرهای بزرگ، محدودیت تردد خودرو و تعطیلی مدارس. این جمعه ساعت 6 عصر تهران بحث ما بحث هوایی که نفس می‌کشید. سهم مردم در آلودگی هوا چیه و مسئولان باید چه چاره‌ای بیندیشند؟ همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا گفته است که تعداد معتادان خیابانی در ایران 8-10 برابر شده. او گفته که در سال 85 تعداد معتادان خیابانی در کشور 15,000 نفر بود، حالا که در حال حاضر تنها تهران 15,000 معتاد خیابانی دارد. سعید صفاتیان به ایلنا گفته که در حوزه درمان اعتیاد دچار ضعف مدیریت هستند. در مورد رشد چشمگیر تعداد معتادان خیابانی که رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در مقایسه با دیگر کشورها وحشتناک خوانده است، رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا را جویا شده.
خب اینکه تعداد معتادان خیابانی در جامعه ما زیاده، به وضع کلی اقتصادی جامعه ما و وضعیت اعتیاد برمیگرده. میزان سوء مصرف مواد مخدر در ایران در سطح بالاتری نسبت به نحوه مصرف بسیاری از افراد درگیر با استفاده از مواد مخدر در جاهای دیگه دنیا، که خیلی اوقات جنبه تفریحی پیدا میکنه و بنابراین جنبه اعتیادآورش شاید کمتر باشه. علاوه وضعیت وخیم اقتصادی به طور کلی هم باعث شده که بسیاری از معتادان که توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی رو نداشته باشن و چون مصرف مواد مخدر براشون اولویت بیشتری داره، اون پول رو صرف اون کار میکنن، بنابراین دیگه قادر به تهیه مسکن نیستن یا از خانواده‌هاشون رونده میشن به دلیل همین فشارهای اقتصادی و در نتیجه این وضعیت رو تبدیل میکنه به اینکه تعداد معتادان خیابانی نسبت به جامعه‌های دیگه بالاتر باشه.
آقای قاضیان، اگر تعداد معتادان خیابانی تا به این حد افزایش یافته که رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام اون رو وحشتناک میخونه، تصور میکنید که به این معنا نخواهد بود که اصولا تعداد معتادان در ایران این چنین افزایش یافته؟
خب میدونید که تعداد معتادان به طور کلی زیاد هست، بعضن به 2-4 میلیون تخمین زده شده توسط مقامات مختلف و بعضن همون مقامات هم اشاره کردن که این تعداد رو به افزایشه. بنابراین بله، به معنی افزایش تعداد معتادان میتونه باشه، اما شاید اون وضعیت وخیم اقتصادی و حضور اینا در خیابون که به تعبیر مقام مسئول 10 برابر شده، بیش از سرعت رشد خود اعتیاد باشه. یعنی معتادان خیابانی رشدشون خیلی بیشتر از رشد معتادان به طور کلی.
آقای قاضیان، این مقام جمهوری اسلامی گفته که در حوزه درمان اعتیاد دچار ضعف مدیریت هستیم و خواسته که نظارتی بشه بر اینکه کدام دستگاه کوتاهی کرده. اصولا کدام یک از دستگاه‌های دولتی بیشتر میتونن تاثیرگذار باشن در کاهش تعداد معتادان؟
خب دستگاه‌های متعددی در این موضوع نقش دارن و خود همین باعث یک نوع ناهماهنگی شده، با اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر هستن، برای این تاسیس شد که دستگاه در این زمینه هماهنگ بکنه و یک مقام بالادستی باشه، اما عملا چنین توفیقی حاصل نشده. یعنی با اینکه مثلا در مورد همین معتادان خیابانی بودجه وجود داشته، تخصیص داده شده، حدود 6000 مرکز ترک اعتیاد درست شده، اما به اونها پول نرسیده، این پولا معلوم نیست کجا رفته و در نتیجه معتادان هم دیگه پولی ندارن برای مراجعه به اونها، بیمه نشدن و خیلی از مشکلات دیگه از این دست که کلا نشانه ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول. اولا تعدد دستگاه‌ها در این زمینه خودش مسئله ساز ناهماهنگی این دستگاه‌ها که بعضن در سطح قدرت معادل هم قرار دارن، خودش عامل دیگری است. و اینکه ستاد موضوع با مواد مخدر هم که قرار بود یک ستاد بالدستی باشه که همه اینا رو بتونه هماهنگ کنه، تا به حال ظاهرن در این زمین توفیقی به دست نیاورد.
در مورد 8-10 برابر شدن تعداد معتادان خیابانی در ایران با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، آشنا می شدید. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.